سلام عرض میکنم به شما انیمیشن کاران، دانان، ناقدین، ناظرین، مدرسین، منتقدین، کارگردانان، تهیه کنندگان و غیره های انیمیشن. من میرتوحید رضوی هستم و الان ساعت 10 صبح و دارم این پادکست رو رکورد میکنم. امیدوارم که هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و خندان باشید، پروژه های خوب داشته باشید یا پروژه های خوب داشته باشید و حالشو ببرید. الان راجع به استدیوی لایکا قرار هست صحبت بکنیم، یه تاریخچه مختصری از اینکه چطور لایکا شد لایکا و بعد تکنولوژی هایی که توی بحث پرینتر سه‌بعدی دارن و چطور دارن کار میکنن. مطلب خوبیه، پادکست باحالی قراره بشه و امیدوارم که طبق معمول شیر بکنید. اگر هم که شیر نمی کنید ممنونم که گوش میکنید. حالا میدیم سراغ یه تاریخچه مختصری از لایکا. اگه مطلبی که توی تاریخ 26 مرداد 91 ترجمه کرده بودم تحت عنوان انیمیشن پارانورمن از دیدگاه تراویس نایت رو خونده باشید، میدونید که لایکا توسط تراویس نایت، پسر فیل نایت، بنیانگذار کمپانی نایک تأسیس شده. همون کمپانی که لباس‌های ورزشی بسیار بسیار گران قیمت رو تولید میکنه و میاد اینجا و میره بالای 5-6 میلیون 10 میلیون تومن. خب انگار که مثلا توش الیاف طلا استفاده شده باشه. حالا یه داستان جالب بگم براتون از اینکه چطور استودیوی لایکا شد استودیوی لایکا. امیدوارم که الان هیجان زده شده باشید و سوال بشه براتون که این لایکا به این خفنی چطور شده لایکا؟ یه شبه شده، دو شبه شده، مثلا یارو الان خوابیده صبح پا شدید ای بابا لایکا شد لایکا، چجوری شد لایکا، اینطوری شد لایکا. ماجرای پوله، دوباره پول، داشتن پول. چطور؟ البته به نظر من اینجا و در این داستان به خصوص ارزه و اشتیاق و عشق خود تراویس نایت هم باعث شده که همه چیز خوب پیش بره ها، و به اصطلاح ازدواج موفقی بین پولداری و پسر با ارزه شکل گرفت. ماجرا اینه که پدر تراویس، فیل نایت معروف، اومد و سهامدار شرکت ویل وینتون شد. ویل وینتون هم یه استدیویه که به کار انیمیشن مشغول بود و خود آقای ویل وینتون بنیانگذاری کرده بود استدیو رو و همین اخیراً توی سال 2018 هم فوت شد توی سن 70 سالگی. خب اومد و سهامدار شد. استدیوی بود که به خاطر عدم مدیریت صحیح پول و پلهی تو بساطش نمونده بود و داشت ضرر میکرد. پدرش این کارو به خاطر این انجام داد که تراویس بره اونجا اینترن شروع بکنه به کار کردن، همون حالت کارآموزی خودمون. تو این استدیو خود تراویس روی سریال های تلویزیونی مختلف کار کرد، کارهای تبلیغاتی انجام داد و سه نقطه. البته من اینجا باید این نظر خودم رو باز به شما بگم که شما فکر کنی که مثلا استدیوی تبلیغاتی داری، خب بعد پسر چیز همین فیل نایت بیاد و اونجا کارآموز شما بشه، بعد به فیل نایت نمیگی که آقا یه دوتا از این کمپین تبلیغاتی هایی اینا بده بیاد این ورمان یه این میلیارد دلار پول مثلا کمپین تبلیغاتی نایک رو ما داشته باشیم دیگه، بعد یه ذره به ماسه به ما. بعد اون استدیو همون که داشت از هم میپاشید، خب به هر حال یهو میبینی استدیو شد استدیوی خفن مجهز پر آدمایی که دارن توش کار میکنن، بعد پروژه دارن، سفارش دهنده‌های خفن دارن میان. بعد یکی زنگ میزنه به این فیل نایت میگه فلانی این کمپین تو کدوم استدیو دادی؟ اون میگه بابا فلانجا برو خیلی کارشون درسته. بعد یهو میبینی که مثلا جی ام سی هم میاد اونجا یه تیزر میده، بعد اینا میسازن و بعد همینطوری استدیو گنده میشه و میتوید یواش خودتو کنترل کن، چرت و پرت نگو، نرو تو باقلی، بیا به وقت لایکا، سر وقت لایکا. خب خلاصه میخواستم اینطوری تصویر سازی بکنم توی ذهن شما که اون استدیویی که داره از هم میپاشه با یه همچین سهامداری خب طبعا نجات پیدا میکنه دیگه، قرار نیست که باز بخوره زمین، که یه جورایی پول لایتناهیه، یه جورایی یه به یه تعبیری. بعد به سال 2003 که رسیده بود، اون وقتی که من 18 سالم بود و پای سیستم داشتم زور میزدم نمیدونم انیمیشن یاد بگیرم، نه منبعی داشتیم نه چیزی، نه کسی میومد به ما بگه که اینو این کارو بکن، نه کسی چیزی میدونست، اون ور کره زمین این اتفاقا داشت میافتاد. بعد باباش سهامدار اصلی اونجا شده بود تا سال 2003 همه کاره. تراویس نایت رفت شد هیئت مدیره شرکت بدون اینکه تجربه مدیریت داشته باشه. پسرم بیا بشین مدیر شدی، آفرین، این هم میز شما، این قلم و خودکار و شیک اتاق تمیز با کنده کاری و مدرن و نمیدونم، بیا این کامپیوتر شما، این هم خدم و حشم، هر چه که دوست داری انجام بده. من مثل این که امروز حالم خیلی خوبه. خب آقای وینتون گفت که آقا خداحافظ شما، استودیو رو که ریز ریز داشتید چیز میکردی، یعنی خریده بودی، ریز ریز داری از دست من درش میاری، بیا آقا استودیو مال شما، خداحافظ شما. بعد پاشد رفت. بعد تراویس نایت هم که دید که آقا این استودیو مثل اسب بدون سرنشین، بدون سوار، همینطوری الله وقتکی داره میپره این ور اونور، کسی هم نیست هدایتش بکنه، من هم که کم تجربه، چیکار کنیم؟ اسمشو بذاریم لایکا، مثل این که اسمشو بذارن انقضی. اسمش شد لایکا. بعد اومدن گفتن که خب خیلی خوب، حالا ما میایم استفاده میکنیم از این شرایط و از این محیط، منحصرا روی انیمیشن استاپ موشن کار میکنیم، که به نظر من یا شوخی موخی ها رو بذاریم کنار، اتفاق بسیار مبارکی اتفاق افتاد در تاریخ معاصر انیمیشن کل کره زمین. از سال 2005 تا الان هم به عنوان رئیس لایکا داره کار میکنه، ارزشو داره، تواناییشو داره، پولشو داره، جهان بینیشو داره، ویژنشو داره و همه چیزشو داره. مشخصا درستی که تجربه نداشت، اما خب اون وضعیت خانوادگی و شمع تجاری و آرتیستی که از پدرش به ارث برده، آرتیستی به لحاظ بیزینس دارم میگم، و نه اینکه قلم و خودکار و کاغذ و اینا رو برداره شروع کنه یه پورتره کشیدن کف همه ببره، نه، الان دیدین دیگه همه چیزو یه آرت میذارن اولش، مارکتینگ آرتیست، نمیدونم فلان آرتیست، همه چیز یه آرتیست داره، اون تمام کلن زندگی هنر زنده موندنه، اینو دیگه نه همه میدونیم اینو. بعد آره دیگه، بابای آدم یه همچین آدمی باشه، بعد این ذهنیت های کارآفرینی و اون شم تجاری رو داشته باشه، با اون پول و پله و با اون شناخت بین المللی و با اون دخالتی که و کمکی که توی اقتصاد آمریکا داره، خب به هر حال اتفاقای خوب اینطوری هم میفته و تأثیر میذاره توی نسلهای آینده، که پسرش هم خب استفاده برده از این قضیه. بعد توی همین سالها تا به الانش هم تهیه کنندگی انیماتوری ارشدی کورالین رو عهده‌دار بود، پارانورمن رو، باشترول ها رو، و دیگه نمیدونم توی همین کار میسینگ لینکشون چجوری بوده ماجرا، ولی خب طبعا دیگه الان رفته در مسند ریاست، دیگه انیماتورا میان کار میکنن، دیگه نیاز نیست که ای بره اون تو توی ست های کارکترهای چیز توی ست لوکیشن ها بشینه انیمیت بکنه فریم به فریم. بعد ازدواج هم کرده، ست ها هم بچه داره. و آره این بود ماجرای استدیوی لایکا، خیلی مختصر و مفید و پرکاربرد. حالا میرسیم به این که لایکا چطور محدودیت‌های پرینترهای سه‌بعدی رو از میون ور می‌داره. اصلا برای چی داره این کارا رو می‌کنه؟ خب فرض کنید سال 2013 هست. استدیو لایکا و محصول اخیر اونها برای سومین بار متوالی کاندیدای دریافت جایزه اسکار در زمینه بهترین انیمیشن میشه. این استدیو تنها 8 سال قبل بنیان‌گذاری شده بود. کورالین، پارانورمن و در نهایت سال 2014 باشترولز رو ساخت. لایکا جایگاه خودش رو با این محصول‌های موفق به عنوان بهترین استدیوی تولید انیمیشن‌های استاپ موشن تثبیت کرده و همه این موضوع رو می‌دونن. ممکنه اینطوری به ذهن بیاد که در قلب اون موفقیت‌های بلادرنگ، رویکردی خلاقانه در بحث طراحی کاراکتر از طریق ریپلیسمنت انیمیشن وجود داره. ما چی بگیم ریپلیسمنت انیمیشن رو؟ انیمیشن جاگذاری، انیمیشن تعویضی، انیمیشن جایگزینی، نمیدونم چه جوریه داستان، ولی همون ریپلیسمنت انیمیشن رو میریم جلو. بعد همون ریپلیسمنت انیمیشن به این مفهومه که شما دوستانی که استاپ موشن کار نکردن بدونن که ریپلیسمنت انیمیشن به صورت سنتی اینطوری شروع میشه که صدها صورت ساخته میشه از کاراکترها، و بعد کاراکتری که توی پوز رفت صورت رو که گذاشته بودیم و توی اون پوز هستیم یه فریم عکاسی میکنیم، صورت رو برمیداریم، صورت جدید جایگزین میشه یه فریم دیگه، صورت تازه یه فریم دیگه و همینطوری که شات تموم میشه انیمیتش، اینا رو که پلی بکنید چیز میشه، اون حس حرکت و اون دیالوگ و اون اکسپریشن کاراکتر قشنگ ایجاد میشه. خب چیزی که میتونیم از لایکا یاد بگیریم تلاش بیوقفه و مصمم اونهاست در پی بهبود یافتن، نه فقط برای خودشون بلکه برای هنری که در حال خلق کردنش هستن. کارولین 125 میلیون دلار فروخت و توی سایت گوجای گندیده نمره 90 رو کسب کرد. من تا جایی که اطلاع دارم لایکا اغلب برای همه کاراش ماکسیموم 60 میلیون دلار هزینه میکنه، یعنی بودجه میذاره 60 میلیون تا تک دلاری. خب اونها توی این پروژه کل فرایند رو زیرو رو کرده بودن، یعنی اصلا از اون بحث سنتی تولید انیمیشن استاپ موشن دور شده بودن. لایکا از پرینترهای ادن 260 پولیجت استفاده میکرد و صورتها رو با مواد پلاستیکی مقاوم و سفید رنگ پرینت میکرد و بعد به وسیله دست بافت صورت نقاشی میشد و از این طریق بالای 20 هزار تا صورت توی کار کورالین تولید شد. شما فکر کنید که از یه فیلم استاپ موشن نرمال که به صورت سنتی داره تولید میشه ماکسیموم 800 تا صورت انتظار ساخت میره، بعد اینا همون بار اول 20,000 تا پرینت کرده بودن، یعنی این نشون میده که این کار ظرفیت بسیار عظیمی داره که متحول بشه روند ساخت انیمیشن استاپ موشن. آقای برایان مکلین کارگردان دپارتمان رپید پروتوتایپ این تکنولوژی هست توی لایکا و میگه که ما فکر میکردیم پرینترها در زمان خودشون آخرین تکنولوژی هن. واقعا سعی میکردیم برای محدودیت‌های تکنیکی راه‌حل‌های خلاقانه پیدا کنیم. میخواستیم تا نقاشی‌های پیچیده‌ای روی کاراکترها داشته باشیم. میخواستیم کورالین روی صورتش دوندون یا ککومک داشته باشه و میخواستیم مادر دومش رژ لب هم داشته باشه. با تبیه کردن این ویژگی‌ها روی مدل پرینت شده تکسچر آرتیست‌ها نمیتونستن اونا رو جای اشتباه رنگ کنن. برای ساخت 3 ثانیه انیمیشن استاپ موشن 40 ساعت باید کار کرد و در هیچ مرحله‌ای دگمه آندو وجود نداره. به خاطر همین برای لکه‌های صورت تیم نمونه سازی سری هفته‌ها تلاش می‌کردن تا جای اونها رو روی مدل‌ها یه مقداری گود کنن یا گود پرینت کنن تا نقاش‌ها یا همون تکسچر آرتیست‌ها راحت‌تر جای اونها رو رنگ کنن. بعد از پرینت سنباد کاری زیرسازی و بعد با لایه‌ای ظریف از رنگ که صورت کاراکتر رنگ می‌شد، در نهایت هنرمند نقاش یا همون تکسچر آرتیست باز دوباره میومد و با استفاده از قطرات رنگ جای این لکه‌ها رو روی صورت کورالین پر می‌کرد. شما یه آن به این فکر کنید که می‌خواید که مثلا میگم از اون 20,000 تا صورت پرینت شده مثلا 1,000 تاش برای کورالینه، 2,000 تاش فقط برای کورالینه و میخواین که کمک داشته باشه، محال ممکنه اینو با روش سنتی یه طوری پینت بکنید که موقع انیمیت که فاینال میشه و عکاسی که میشه ریپلیسمنت انیمیشن که اتفاق میفته این لک ها نلرزند، نلغزند، بازی نکنن روی اسکرین، محال ممکنه. ولی خب اینا با این تکنیک که یه ذره جاهاشون هم گود کرده بودن تونستن از عهده این کار بر بیان. این روند کار به صورت کلی توسط لایکا محرمانه نگه داشته شده بود. استودیو هنوز در حال بهبود دادن وضعیت خودش بود و نمیخواست سلاح محرمانه خودش رو اطلاع رسانی عمومی بکنه. همه اینها توی فیلم دوم استودیو باز دوباره تغییر کرد و پارانورمن ارائه شد. پارانورمن اولین فیلم لایکا بود که برای نخستین بار از پرینتر سه‌بعدی رنگی استفاده کرده بودن توش. سیاست زیپ دهان کشیده لایکا همونطور که متوجه خواهید شد تنها تغییر در خلال اون سالها نبود. زیکراب که بعدها توسط زی سیستمز خریداری شد، یعنی این دوتا کمپانی که مرج شدن با هم دیگه، یه پرینتر عرضه کردن به اسم زی 650 که توسط اون کمپانی ها تولید شده بود. بعدها این شرکت با افتخار در خصوص توانایی پرینت رنگی این چاپگر سه‌بعدی صحبت کرد که شرکت لایکا رو وسوسه کرد تا 5 تا از اونها رو سفارش بده که اون بحث نقاشی به صورت دستی رو روی کاراکترها هم یه جورایی صفر به صفر برسونن. آقای مکلین میگه ما هر چیزی که باعث موفقیت کورالین شده بود رو رها کردیم. دقت در ابعاد، قابلیت تکرار مواد پایدار و خود دستگاه‌ها که قابل اتکا بودند. هر چیزی در مورد پرینت‌های سه‌بعدی در آن زمان خیلی بی‌ثبات بود. نتایج از هر پرینت به پرینت دیگه، خود پرینترها، چیزهای زیادی بود که قربانی کردیم. اما همین‌ها رو در ازای توانایی پرینت کردن به صورت رنگی مبادله کردیم و این برای ما ارزش داشت. باز دوباره همه اون پروسه رو که تثبیت کرده بودن توی پارانورمن، از لایکا چیز از کورالین موفق رفته بودن به سمت پارانورمن و توی پارانورمن هم باز دوباره تغییراتی داده بودن، باز اونا رو دوباره اینا ریختن دور که سیستم رو بر اساس پرینتر رنگی 3D باز دوباره بنیانگذاری کردن. و توی این خلال از میون گروه خانم توری براینت رو ازش خواستن که بیاد به جای نقاشی دستی یا همون نقاشی سنتی نقاشی دیجیتالی انجام بده. خانم براینت از فتوشاپ به جهت نقاشی بافت‌های صورت استفاده کرد که در پرینتر Z650 روی کاراکترها پروجکت میشد، اما با قربانی کردن توانایی‌ها یا کیفیت کار دستی مثل هاشور زدن و لایه‌های رنگی، ایشون راههایی پیدا کرد چون اینا رو نمیتونستن توی پرینتر پیاده بکنن. شما فکر کنید که با دست دارید کار می‌کنید و اون آزادی عمل رو یهو سخت افزار و نرم افزار بیاد از شما بگیره، خب به هر حال محدودیت ایجاد میکنه. ولی ایشون خانم براینت راههایی پیدا کرد تا ظرفیت های دستگاه پرینتر رو گسترش بدیم و این فراتر از چیزی بود که همه فکرش رو میکردن. آقای مکلین میگه ایشون فقط یه رنگ پوست ور نمیداشت اونو بماله رو صورت کاراکتر توی فتوشاپ ها، نه دستی، ایشون با رنگ های زرد، بنفش و فیروزه‌ای پوست صورت رو لایه به لایه میساخت. این کار با پرینتر خیلی سازگار بود چون این پرینتر در واقع رنگ رو مقداری زیر پوست یا زیر سطح پرینت میکنه یا تزریق میکنه. تنها روش خانم براینت که اون رنگ‌ها رو می‌ساخت باعث شد تا محدوده رنگ‌ها فراتر از ظرفیت پرینتر باشه و این بیشتر از چیزی بود که شرکت‌ها انتظار داشتند. خب الان یه جدول زمانی باحال از تعداد پرینت‌های لایکا توی پروژه‌های مختلف براتون می‌خونم. کورالین محصول سال 2009 دارای 20,000 تا صورت پرینت شده است و پرینتر استفاده شده پولیجت و اغلب نقاشی‌ها هم با دست انجام شده بود. پارانورمن محصول 2012 دارای 40,000 صورت پرینت شده، 20,000 شد 40,000. زی پرینت استفاده شده بوده برای صورت‌ها و پولیجت برای اجزای داخلی صورت. انیمیشن باکس ترولز محصول 2014 بود، 56,000 صورت پرینت کردن، پرینتر پولیجت بوده پرینتری که استفاده میکردن و اغلب نقاشیان با دست انجام شده بود. کوبو و ساز دوتار محصول 2016 دارای 64,000 صورت پرینت شده، اینا با 20,000 شروع کردن ها، حواستون باشه. زی پرینت برای صورت انسان ها و پولیجت برای صورت موجودات و اجزای داخلی صورت استفاده شده بود. خب میرسیم به میسینگ لینک، همین کار اخیرشون که تریلرش توی پویانما هم هست. محصول سال 2019 دارای 102,000 صورت پرینت شده، 20,000 شد 102,000. پرینتر پولیجت J750 استفاده میکنن برای صورت ها توی میسینگ لینک و پولیجت کانکس 3 برای اجزای داخلی صورت. یعنی من نمیدونم 102,000 تا پرینت صورت رو کجا اینا نگهداری میکنن، چجوری منیجش میکنن، چطوری پیدا میکنن مورفا رو از داخل اینا. اصلا کل این پروژه ها رو شما در نظر بگیر، چه انبار وسیعیه که این صورت ها رو توش انبار کردن نگه میدارن. بابا دمتون گرم. خب پرینتر Z650 رو آقای مکلین میگه که نسبت به قبل سواد زیادی از نظر رنگ داره، اما همچنان عدم دقت این دستگاه در مبحث بود یا دایمنشن تیم RP رو ناراضی میکرد. اون دستگاه با این محدودیت ها به وسیله پرینت هزاران صورت مبارزه کرد و 40% اونها دور ریخته شد. انیماتورهای لایکا همیشه میخواستن تا شخصیت ها به مردم عادی بیشتر شبیه باشن که حالت های صورتشون به نرمی میونه فریم ها تغییر بکنه. آقای مکلین ادامه میده در ابتدای انیمیشن کوبو و ساز دوتار بود که متوجه شدیم تکنولوژی که در طی 4 سال اخیر استفاده میکردیم به سقف توانمندیهاش رسیده. تا جایی که میشد از این تکنولوژی کار کشیدیم. ما داشتیم به مواردی در کاراکتر دیزاین میرسیدیم که میدونستیم تکنولوژی ما قادر به انجامش نیست. اینها چه چیزی بودند؟ شامل زوایای تیز و جزئیات کوچیک. لایکا مشکلی که داشت این بود که پرینترها از داخل پودر بیرون می اومدن و اینقدر ظریف و شکننده بودن که قبل از اینکه مقاوم سازی بشن در حین حمل و نقل می شکستن. ادامه میده لایکا استفاده از پرینترهای پولیجت رو در ساختار داخلی سر عرصک ها ادامه داد، در حالی که روابطشون رو با اوبیجت حفظ کرده بودن که الان تحت عنوان استراتاسیس فعالیت میکنه این شرکت، یعنی اسم شرکت هست استراتاسیس. این توی این مرحله حوالی سال 2013 این شرکت کانکس 3 رو ریلیز کرد، یه پرینتر سه‌بعدی بود که میتونه سه تا رنگ رو به صورت همزمان ترکیب بکنه و روی مدل‌ها اعمال بکنه. هرچند به صورت بالقوه در مفهوم رنگ یک قدم از پرینتر Z650 عقب‌تر بود، اما از منظر دقت پرینت و تکرار یا ریپیتیبیلیتی مورد توجه قرار گرفت. خب اینا احتمالا فهمیده بودن که این پرینتر یه آینده درخشانی داره. خب مجدداً لایکا راهی رو برای از میان برداشتن محدوده رنگی این پرینتر در پیش میگیره که اینها شروع کردن استفاده از ابزار AMF رو، و این ابزاری بود که نشت کردن مواد خام در حین ترکیب شدن رو کنترل میکرد. به جای استفاده از رنگ‌های ثابت از روی منوی پرینتر، تیم حالا میتونست گرادینت بسازه و جزء به واسطه یه سری الگوریتم‌ها و تحت نرم افزار اکسل توانایی پرینت رنگ توی کانکس 3 رو از 64 به 256 ارتقا بده و بالای 64,000 صورت برای استفاده در انیمیشن کوبو و ساز دوتار پرینت بکنه. خب در ساخت انیمیشن کوبو و ساز دوتار، لایکا اولین بار حس کرد که روی نرم افزار و سخت افزاری که برای ساخت صورت کاراکترها ازشون استفاده میشه کنترل کامل داره. چرا؟ چون که دیگه نیازی نبود با دست خیلی روش مانور بدن، در حالی که خیلی جاهاشون هم با دست نقاشی کرده بودن. ولی قبلا این سیستم پذیرفته شده بود که هر چیزی که خروجی هست همونه و باید تحت همون محدودیت ها کار کرد. حالا لایکا 7 عدد از پرینترهای J750 داره که مثل ساعت کار میکنن. این چاپگرهای سه‌بعدی بالای 500,000 ترکیب رنگ رو پشتیبانی میکنن و تنها پلتفرمی هستن که برای انیمیشن میسینگ لینک، همین انیمیشن اخیرشون، استفاده شده تا 102,000 صورت رو بسازن. پس به نوعی نتیجه میگیریم که اینا از پرینتر کانکس 3 استفاده نکردن توی میسینگ لینک، چون اون محدودیت و دردسر رو دیگه خیلی ریسک نکردن که برن سراغش. لایکا روشی که این کارها رو انجام میده رو ده ها بار تغییر داده، اما این تکامل بدون منظور و هدف نیست. فیلم ها با سرعت 24 فریم در ثانیه نمایش داده میشن. در انیمیشن استاندارد استاپ موشن، قبل از اینکه حالت های تازه‌ای صورت جایگزین یا ریپلیس بشه، میشه از 2 یا 3 فریم استفاده کرد، یعنی فرصت تعویض اینها 2-3 فریمیه. در حلقه گم شده لایکا تونسته 12 تا 24 صورت رو در هر ثانیه جایگزین کنه، مثل اینکه فریم ریت جایگزینی این صورت ها بالا رفته و اون حالت به اون هدفشون که میخواستن این مورف ها نرم اتفاق بیفته و صورت کاراکتر گوشتی تر به نظر بیاد داره، یعنی عملی شده که یه عدد کاملا قابل توجهیه. برای مثال یه جفت ابرو که به ملایمت بالا میرن یا لبخندی که با آرامی به اخم تبدیل میشه. حالا توی فیلم بعدی اونها به عنوان میسینگ لینک خواهید دید که 80% صورت ها نیازی به استند نداشتن. این ساپورت ها یا همون استند ها مستقیما از داخل پرینتر بیرون میان. صورت ها برای مدت یک ساعت داخل محلول سدیم هیدروکسید میره و بعد به میزان یک ساعت توی آب قرار داده میشه و بعد خشک میشن، و قبل از اینکه محلول شفاف و سپس محلول مات رو روی صورت ها پیاده کنن، اگر نیاز هم باشه سنباده کاری میکنن تا اون زیرسازی اتفاق بیفته. آقای مکلین در نهایت میگه که همه اینها در مورد خواسته استودیو هست در خصوص ساخت فیلم های استاپ موشنی که از لحاظ فنی چند سال پیش قادر به انجام اونها نبودیم و نمیتونستیم اونها رو بسازیم. همچنین برای فراهم کردن شرایطی هست که داستان های گوناگون رو بتونیم نقل بکنیم و به نوعی تکنولوژی باعث نشه که اینها اون تخیلات خودشون رو کنترل بکنن. اصلا این مفهومی نداره. دلیل این که محدودیت های توانمندی استاپ موشن رو مدام به جلو هدایت میکنیم دو جنبه داره، یکی داستان سرایی هست و دیگری بحث بصری. اینها موتور اصلی محرک ما هستند. دوستان خیلی ممنونم که این پادکست رو زمان گذاشتید و گوش دادید. این پادکست هم اینجا به اتمام میرسه و منتظر پادکست های بعدی باشید. به امید دیدار.